جدید قهرمان پروریشون دیگه اون قهرمان پروری گذشته نیست و ما الان نمیتونیم برای نسل‌های امروزیمون یک قهرمان جدید پرورش بگیم که نگاه کنید این قهرمان این سریال. به قول خود فرمایش دوستان گفتید هر چقدر منفورتر و منفیتر باشه بولتر و بهتره. خب نگید این چه اتفاق
چون راحت تره به نظرم.
آره ارتباط گرفتن
آره راحت تره بخاطر این فیلم زدن خوش تو چالش نمیندازه، میگه این راحت تر با مخاطب با این شخصیت منفی ارتباط میگیره، پس منم بیام برم سراغ اون چرا کار خودم رو سخت بکنم. من حس میکنم یکی از عللش میتونه این باشه که میایم و میگیم که آقا این شخصیت منفیه رو من بیشتر بولش بکنم، ضد قهرمان رو بیارم بیشتر بولش بکنم، خب مخاطب هم بیشتر میپسنده، از اون برم باز دوباره برمیگردیم به مثلا بحث مالی، خب احتمالا فروشش هم بیشتر پس همین کارو میکنه. من حس میکنم علتش این باشه برای این ضد قهرمان و شخصیت منفیه.
ببینید توی بحث هنر من اصلا نگاهم این نیست که نباید زشتی ها رو بازتاب داد و باید همه چی و گل و بلبل و مرتب نشون داد، اصلا همچین نگاهی ندارم. تاریخ نظریه هنر رو هم میخونی، از ارسطو راجع به این نظریه پردازی کردن که ما میتونیم یه چیز زشت رو اگه درست ارائه بدیم تأثیرش رو بذاره روی پالایش مخاطب، تا به امروز مدام راجع به این صحبت شده، ولی به نظرم میرسه یه قدم فراتر از این نیاز داریم. یعنی نیاز داریم یک کارگردان بتونه گاهی در مقام یک تحلیلگر اجتماعی هم عمل کنه. یعنی اگر گسست و آشفتگی توی خانواده وجود داره توی یک سریال به واکاوی این بپردازه، یعنی کاری که به نسبت تو عفیه تهران مثلا ما دیدیم که این کارو تونسته انجام بده، این کاری که هنر میکنه، یعنی زیر و زبر کردن موضوع برای اینکه بتونه یک نگاه تازه ایجاد کنه، خب ما به ندرت میبینیم توی سریال های نمایش خانگی و عموماً هم آثار جهانی نمیسازن برای مخاطب. یعنی به نظر من مهمترین ویژگی یک کار هنری اینه که بتونه یه جهان بسازه برای مخاطب، تو رو وارد یک دنیایی کنه. اگه یه قطعه شعر میخونی، اگه یک عکس میبینی، اگه یه نقاشی میبینی، بتونه یه جهانی برای تو بسازه و تو این جهان بتونی شدن داشته باشی و فضاهای تازه خلق کنی برای خودت. عموماً فاقد این ویژگی هستن.
چقدر موفق میبینید نسل امروز رو و سازنده ها رو با این روی کرده که الان شما بیان کردید
توی آثار
شبکه نمایش خانگی؟ چرا ما با شبکه نمایش خانگی امروزی درگیریم؟
ببین مثلا میگم شاید بگم توی
من از خواهی میگم میونه کردمتون، چون ما در برنامه قبلی خب با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، سریال حشاشین تحصیل گرفت، دیده شد، ویو خورد و متاسفانه خب روی کردهایی که داشتیم رو باش با هم نظر با هم بودیم و دیدیمش که خیلی راحت یک سریال که شاید از گذشته ما یک سال، من از خواهیم کنم میدونی که شما اومدم و میخوام برگردم به بحث فرهنگسازی ها، یک سال و نیم پیش خبر ساخت این سریال اومد، MBC پرشین این خبر رو اعلام که گفت ما داریم این سریال رو میسازیم، سرمایه گذارا هم مشخص، کست مشخص، بازیگرها مشخص، شبکه رسانه ملی مصر هم پخش کننده مشخص، همه چی مشخص، ولی ما گذاشتیم پخش که شد تازه اومدیم گفتیم آی داده بیداد چی کار کنیم. من چند روز پیش یه تذکری رو به دوستان ساترا دادم، گفتم نکنید اتفاقاتی که در حوزه حشاشین افتاد شما به جای اینکه کاری کردید ضد تبلیغ و باعث شد این سریال دیده شه.
دقیقا.
خب من الان به شما تذکر دارم میدم مراقب باشید یک سال آینده همون کمپانی با مشارکت کمپانی رسانه نتفلیکس یک سریال جدید داره میسازه تحت عنوان تاج، برگرفته شده از سریال تاج و به بحث امپراتوری ایران که از دوره به دوره شاه برمیگرده. بله بله این سریال الان شروع کردن بله ساختش رو.
بله بله.
بگید ما الان داریم میگیم خب اگه قرار باشه فرهنگ سازی بکنیم،
آخه یه سوال پیش میاد، یعنی باید چه کار کرد؟ یعنی یک سریالی داره ساخته میشه، خب
من تو نقد اون سری هم گفتم یه برای هشت روشیم. ببین ما نمیتونیم بذاریم ساخته بشه، همون شما گفتی ساخته بشه ببینیم آه نبینیم نه, نه اینجوری نیست دیگه. به نظر به تهانتش ما بیایم بهترش رو بسازیم، بذاریم تقدیم مخاطب کنیم ببینیم آقا اینه ما ساختیم نمونه با
خیلی رویا بینانه است این چیزی که میگی این درسته آه.
خب الان تو نمایش خانگی درسته ولی
ما مثلا چقدر میدونی اصلا خیلی دستوری نمیشه پیش برد موضوع رو. مثلا بگیم الان مثال میزنم هشاشین اون ور ساخته شده، ما بیایم یه نمونه مال خودمون بسازیم،
میدونی جلوترش رو باید این کارو بکنیم. آره. ما باید بسازیم که مخاطب داخلی دیده باشه اون نقطه اصلی موثق رو، بعد اصلا بره اونم ببینه مشکل نداره، خودش قضاوت کنه بگه این موثق‌تر بود، این اینجاش اینجوری بود، این اینجاش اینجوری بود، این مدلی پیش بره.
ما حتی در حوزه بخوام بهتون بشاره کنم، در حوزه دفاعهای تاریخی، یعنی شخصیتهایی که باید می اومدن حتی در رسانه ملی از مواضع تاریخی، چه بحث حاکمیتی، چه بحث انقلابی، چه بحث اسلامی، باید می اومدن صحبت می کردن و مردم رو آگاه می کردن. ما نداشتیم یک برنامه تخصصی که یک کارشناس تاریخی بیاد.
بله میشد قشنگ کاملا کلی
اصلا مستنداتو بیان بکنه،
خیلی راحت.
من برعکس فکر میکنم در مورد بعضی چیزا اصلا نباید حرف زد. ما دغدغه‌ای نداشتیم در مورد هشاشین شاید کاری بسازیم، ولی حالا که کاری ساخته شده اتفاقا نباید انقدر پروپاگاندا میشد که مردم مسئله‌شون بشه بخوام بیان.
یا حتی اگه نکنید یادتون باشه
بعضی چیزا اون ممنوعیت هست،
دقیقاً
حس ممنوعیت هست که آدم بیشتر میره سمتش.
بله مخصوصا تو جامعه چی؟ ما عموما
همش حس میکنه یه چیزایی داره ممیزی میشه.
من حتی میخوام یک قالب طنز رو هم بهتون اشاره بکنم و شاید همگی یادمون بیاد و مخاطبین هم با این موضوع یادشون باشه. فیلمی بود تحت عنوان 300، ما اومدیم بیان کردیم که گفتیم خب الان سریال فیلم یا الان سریال 300 چه اتفاق افتاد؟ تش اومدیم گفتیم آقا ما میریم 600 میسازیم.
بله.
یه طنزی بود تو اون دوره بازه زمان دیگه و هنوز که هنوزه نساختیم. میگوید ما قهرمان توی کتب تاریخمون، توی شاهنامه، توی هر کدوم از کتاب ها باز کنیم یه قهرمان داریم، ولی وقتی میریم تو سراغ فیلم سازی به قول فرمایش های مومنی کار رو میسپاریم دست یک ناکارآمد و اون کاری که باید حرف برای گفتن باشه حرف نداره. فیلم سازی اسخای میکنم من چیز میکنم که بتونیم صحبت هامون رو با هم همسو بکنیم. ما فیلم سازهای خوبی داریم، ولی فیلم سازهای خدا رو شکر ما خوبی داریم، داستان پردازهای خوبی داریم، ولی وقتی قرار باشه یک کاری رو حالا اگر بخوایم اسمش رو بذاریم سفارشی، نمیدونم چرا خراب میشه.
من اونجا فهم میکنم درخشان ترین دوره فیلم های قهرمان محور و قهرمان ساز ما دهه 70 و 60 بود که ما جمشید هاشمپور رو داشتیم، ابوالفضل پورعرب رو داشتیم، فریبرز عربی، کسایی که مخصوصا تو فیلم های جنگیمون مثل همین عقاب ها، کانیمانگا، فیلم هایی بودن که میدونی چی بود، یعنی اون موقع مثلا یه کودک یا یک نوجوان وقتی میدید عشق میکنم مثلا من یه چیری که ایرانی هم الان میرن روی نام همه رو میکشم، من این قهرمانه دیگه، یعنی کسی که اونو میبینه من خودم میدم مثلا چقدر کیف میکردم، گفتم عرف رو کشتی از توی این نیزاره اومد بالا با یه مسلسل زد، قهرمانه دیگه.
بله.
فکر میکنم بهترین دوره قهرمان ملی به معنای واقعی همون دوره فیلمای دفاع مقدس بود. چقدر خوب کار کردن،
چقدر خوب کار کردن. من میخوام نمونهش رو بازم برگردم به همون دوره ها و بعدش رو هم اشاره بکنم.
ولی خب الان با همون نگاه بخوایم بسازیم همون قهرمانا رو،
باورپذیر نیست.
تو فرق
می‌کنه برای نسل جدید،
برای این میگن
با توجه به هر نسلی دیگه،
برای این میگن در واقع هنرمند شاخک‌های حساس زمانشه.
بله.
یعنی این که میگن فرزند زمانه بودن از همین سرچشمه میگیره. بله. دیگه ما دیگه نمیتونیم برگردیم به اون ایده های دهه 60 و آثار اون مدلی بسازیم، کما اینکه همین الان هم که فیلمایی داره در مورد سردارای سپاه و اینا ساخته میشه سعی میکنن یه خورده رویکردهای امروزی تر بیارن. ولی خود این موضوع فرزند زمانه بودن،
بله،
به نظرم
مثلا این کلام حضرت علی ها میگه مرد زمانه خیش باشید. ما اگه بخوایم حتی به آیین مذهبی هم برگردیم، حرف هایی رو داریم که میتونه سلوهای خیلی از اتفاقات امروز زندگی ما باشه. حسین جان عزیز اشاره کردن سریال سیمرغ داستان زندگی نامه شهید کشوری بود.
بله.
من خودم چون متولد دهه 60 هم وقتی این سریال پخش شد از هر جایی که بودم خودم می‌رسیدم که این سریال
شهید بابایی هم داشت.
بله. سریال این تیپی خیلی کار داشت، کار خوب داشت. خب برگردیم بیایم دوباره تو یک دوره‌ای، تو یک بازه همون سال‌های دهه 70 هستن. دهه 70 تا اواسط دهه 80 ما سریال های خیابون خلوت کن داشتیم. حتی شب های برره شما یادتون، همه یادمون میاد.
ببین یه علتی که داره اون موقع یه چیزی هم هست، یه بار یه جا داشتیم بحث میکردیم با یه سری از دوستان همین حرفه شد، بعد رفتیم به این سمت که آره سریال ها ضعیف شد. من مخالف این نیستم که کارهای زر از افت داره، ولی اون موقع تنوع هم به این شکل نبود. ببین یه تلویزیون بود یه شب های برره یا مثلا یه اوشین، حالا من خیلی عقب، ببین تو یا بعد اونو میدیدی یا دیگه هیچی نبود ببینی، پس مجبور بودی که خیابون بله خلوت بشه.
اینا میگن
خب پس من یه اجازه میخوام یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم که مخاطبینمون خسته هم نشن، یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، در ادامه به بخش پایانی و جمع‌بندی برنامه‌مون برسیم. با ما همراه باشید.
کافه نه
خب به بخش پایانی قسمت 12 برنامه کافه نقد خوش آمدید. ما در بخش‌های قبلی به بحث جایگاه خانواده در شبکه نمایش خانگی پرداختیم. دوستان حرفا و نکات خیلی مهمی رو زدن که امیدوارم کسایی که از اینجا به بعد برنامه رو میشنون بتونن توی آرشیو رسانه‌ای این برنامه رو گوش بکنن، نکاتی رو که دارن برای ما حتما بگن که ما بتونیم توی برنامه‌های آتی در موردش صحبت بکنیم و بررسی بکنیم. دوستان من عذرخواهی می‌کنم که حرف شما رو قطع کردم، چون می‌خواستم مخاطبین رو، احترام ویژه به مخاطبین داریم، یه رفت و برگشت و استراحت بدیم که بتونیم اینجا با فراغ باز گفتگوی شما رو در بخش جمع‌بندی نهایی پاسخگو باشیم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. توی سریال عفیه تهران توی این قسمت‌های تقریبا دو سه قسمت آخر بود فکر میکنم که پیمان معادی مواجهه‌ای داره با مهران مدیری که هر دو از مشکل بیخوابی دارن رنج میبرن، به کلینیک مراجعه کردن که بتونن راحت بخوابن. اونجا یه دیالوگی شکل میگیره که در واقع پیمان معادی میگه که من متوجه شدم که در واقع سینما، همه سینما در مقابل خانواده یه چیز بیارزشه. و بعد مهران مدیری تحقیق میکنه که آره که خانواده مهمترین چیزه، خانواده مهمترین چیزه. و واقعیتش اینه که همون جوری که اول بحث هم گفتم، خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و زیربنای جامعه رو تشکیل میده و مخاطب این آثار نمایش خانگی هم همین خانواده است. و باز برمیگردم به اون جمله‌ای که اول بحثم گفتم، رسانه‌ها وانمود می‌کنن واقعیت را منعکس می‌کنن، در حالی که این رسانه ها هستن که واقعیت رو شکل میدن. یعنی این نگاه که رسانه داره تأثیر مستقیم میذاره روی، صرفا بازنمایی نمی کنه، داره جهان اون خانواده رو میسازه. این اگر در واقع بتونه تزریق بشه به بعضی از آثار، قطعا میتونه اتفاقای خوب بیفته. ولی یه نکته کلیدیه، اونم اینه که ما نیاز به مراکزی داریم که هم بتونن واقعا وضعیت خانواده رو توی کشور بررسی و رصد کنن و هم توی آثار نمایش خانگی اینو بررسی کنن. یعنی میشه قشنگ یه مطالعه دقیق داشت از این که توی این 3 سال آثاری که سریالایی که شکل گرفته چه گفتمانهایی رو نسبت به خانواده پیش بردن و بعد با کمک طرح‌های ملی یک نسبت معناداری بین اینا پیدا کرد، اون چیزی که نمایش خانگی داره ارائه میده، اون چیزی که واقعیت جامعه است، و فقدان هر دوش احساس میشه. امیدواریم که این کارهای مطالعاتی بتونه یه خورده با جدیت اتفاق بیفته تا ما تأثیر و نمودش رو تو آثار سینمایی هم و سریال های نمایش خانگی هم بتونیم ببینیم.
انشالله. ممنون از محبتتون. خوب حسین آقای عزیز، چون من خیلی با حسین آقا راحتم به خاطر همین موضوع، خیلی وقتا دیالوگ هایی که برقرار میکنم دیالوگ های دوستانه است با ایشون. در خدمت شما هم هستیم که بتونیم نکاتی رو که شما هم داری بررسی بکنیم برای بخش جمع‌بندی و انتهای برنامه. چرا؟ چون واقعا من یک جای توی همین برنامه اشاره کردم شما با نسلی دارید کار داری میکنید. آیه دکتر مومنی خب مدرس دانشگاه هم، ایشون وظیفه آموزشی دارن و نسلی رو باید آموزش بدن. سرکار خانم معزن از بحث ژورنالیستی و رسانه این مباحث رو حالا ارتباط برقرار میکنن، ولی شما با نسلی تو امروز درگیرید که نسلیه که قرار آینده ساز بشوند، بعدها قراره حالا به حالا زیر قلم آیه دکتر برسن. میخوام ببینم چه باید کرد.
ارسان خدمتون که توی این صحبتی که توی این 80-70 دقیقه تقریبا ما هم دیگه داشتیم، از نقاط ضعف گفتیم، از نقاط قوت گفتیم، از کارهایی که باید ساخته بشه برای کودک و نوجوان، از کارهایی که نباید ساخته بشود. اما میخوام حالا که قرار جمع‌بندی بکنیم یه نکته رو بگم و میخوام کاملا بدون تعارف و بدون تملق این حرف رو دارم. چون من خیلی راحت گفتم، نقدامو گفتم که آقا این بده، نشون دادنش این بده، این بده. اما وقتی که ساترا موظف شد که بیاد نظارت بکنه بر شبکه نمایش خانگی، یه موج را افتاد، یه موج رسانه‌ای را افتاد. من گفتم اوه اوه، یه ساترا اومد، الان میخواد سانسور بکنه، الان میخواد نذاره این پخشه، الان میخواد نذاره فلان پخشه. اما الحق و الانصاف چیزی که الان ما داریم میبینیم از ساترا اینه که واقعا خیلی همراهه.
بله،
کلی مخاطب نوجوان رو کشونده پای تلویزیون خودمون، حداقل میشینه کاری رو میبینه که شبکه نمایش خانگی ملی ایرانه. و این ساترا خیلی تاثیرگذار بوده به عقیده ای من، این همراهی که کرده، این تعاملی که داشته، اون جاهایی که باید جلوی یک سری کارها رو میگرفته. ما مثلا سر جیران دیدیم که آقا سر فیلمنامه و مشیاتی هجومت شکایت شد، جلوی پخشش رو گرفت، برای همین حشاشین خیلی به موقع ورود کرد و خیلی از این دست ماجراها داشتیم که ساترا اون جاهایی که واقعا باید پررنگ می بوده کارش رو درستی انجام داده، اونجاهایی هم که باید همراهی میکرده و یکم کمتر به قول مرمت به خشخاش میذاشته که آقا بذار مخاطب ببینه، مخاطب اینو میپسنده، همراه بوده. اما یه نکته هم که هست اینه که بهتره حالا ساترا که داره از اون فعالیتش رو، فعالیت نظارتش رو انجام میده، تهیه کننده ها، کارگردان ها و فیلم سازهایی هم که دارن کار میکنن، خیلی بهتره که یک ذره دغدغه‌مندتر نسبت به نسل زد و نوجوانهایی که میشینن و این مجموعه ها رو نگاه میکنن باشن، بیایم ببینیم که آیا نشون دادن مثلا کشیدن شیشه، استعمال شیشه واقعا لازمه که اینجا ما نشون بدیم اون داره شیشه رو چه جوری میکشه. خیلی جاها میشه نشون نداد، فقط بگیم آقا مثلا این شخص اعتیاد داره. خب ببین کام همینجاش هم کافیه که بگیم این اعتیاد داره دیگه. مثلا حالا میخوایم نشون بدیم که این آدمیه که سیگار میکشه، نیاز نداره توی هر برداشت، توی هر سکانس این سیگار دستش باشه. حالا دو تا نشون بده، چهار تا نشون
اصلا
نده.
اصلا بوده تو سریالی که حالا خودتون هم نمونهش رو گفتید و بیان کردید، تو یک سریالی انقدر مصرف مشروبات الکلی بالا بوده.
بله بله مشروبات الکلی.
خب ما ردبندی سنی داریم.
بله.
تو یک جایی انقدر سیگار بوده که کسی که هوس سیگار میکرد با دیدن اون سریال هم بله. ما شنیدیم و دیدیم طبق آمار حتی رفته به خاطر اونجا که انقدر عصبی شده رفته سیگار کشیده. خب این تأثیر گرفته. بله. یک سریال میتونه پرچمدار فرهنگی باشه.
بعد یه نکته دیگه الان گفتی یادم افتاد، این که خیلی تجملگرایی میبینیم تو سری از شبکه‌های فیلم ها. ما بعد ببینیم چند درصد میتونن رنج روبر شاب حسینی رو سوار بشن، مثلا چند درصد میتونن بنز و بی ام و ماشین آنچنانی و خونه آنچنانی و زندگی به قول معروف لاکچری داشته باشن،
لوکسی داشته باشن،
لوکسی داشته باشن. این نوجوان، این جوان داره میبینه و ناخودآگاه دلش میخواد و چون نمیتونه به اون برسه میتونه اثرات سویی داشته باشه، ناراحت کننده باشه. بیایم یه ذره نه اونقدر سیاه نمایی که بیایم نشون بدیم مثلا ته محله توی کوچه‌ای که دو نفر همزمان نمیتونن رد بشن، نه اونقدر لاکچری، آقا یه ذره عادی تر نشون بدیم، یه ذره سطحی تر نشون بدیم که اون نوجوان که داره اون میبینه بگه خب این هم مثل منه، منم همینم، مثلا یه پژو داره منم مثلا یه پژو دارم، یه ماشین ملی داره من یه ماشین مثلا داخلی دارم. این نذاریم که یه ذره حسرت بخورن کسایی که میبینن، همشون نشون بدیم ولی دیگه
واقعیت های جامعه رو ببینیم.
واقعیت های جامعه رو میشه اون 3% 4% دیگه که اونجوری همچین ماشینی ها و همچین زندگی داره، عموم جامعه رو بیشتر تحویل بگیر.
بسیار عالی، ممنون از لطف و محبت شما و صحبت های ژورنالیست برنامه رو هم بشنویم. چرا من میگم ژورنالیست؟ چرا؟ چون ایشون از دنیای خبری داره میاد که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و پوشش دهی خیلی از این مباحث رسانه‌ای، حتی برنامه کافه نقد هم لطف ایشون و دیگر دوستانه که بتونیم به جامعه مخاطبین خودمون آن چیزی که حجت بر ما هست رو به قول خودمون کمک رسان باشن که بتونیم ببینن. در خدمت شما هم هستیم فکر خانم معزن بزرگوار.
حالا چون شما رو همین بخش ژورنالیسمش تاکید کردین، بذارین منم یکم پس انتقادی تر، یا حالا اصلا انتقادی نگم، مطالبه گرانه تر بگم. حالا هنرمند، کارگردان، تهیه کننده که الان داره ما رو میشنوه، یه بخشی از صحبت ها در مورد قهرمان ها بود، نگه چه قواس خودشون دلخوشانه صحبت میکنن و انگار که اصلا کاملا دورن از فضای چالش ها. یکم درد دلانه با از مسئولان بخوام، مسئولانی که تو هر بخشی
بله.
از ساترا گرفته که دلسوزانه پای کاره تا مسئولان دیگه، هر کسی که در حوزه فرهنگ و هنر یه میزی داره که انشالله نگرانش این نیست که میزش رو دست نده و واقعا میخواد کاری بکنه، حتما فرهنگ دستوری نیست، حتما این که بگیم به خانواده بپردازید یک ابلاغیه نیست، بیان یکم پای کار، یکم گعده هایی تشکیل بدیم. اگه حرفشون حرفی دارن تو این زمینه، جامعه شناس و روانشناس رو هم بیان پای کار، حتی از زبان اونها بعضی از حرفاشون رو بزنن، یه دیتایی به اونا بدن، یه دیتایی از اونها بگیرن، فکت و آماری بدن به سازنده، بگن آقا اگه ما داریم میگیم که مثلا به خانواده بپردازیم، مسئله اینه، چنین چیزی داره زیر پوست شهر میگذره، چنین اتفاقی داره تو حاشیه شهر میگذره، برای نسل خودت، برای بچه های خودت داره اتفاق میفته، از زبان جامعه شناس و روانشناس بگم و از اونها بخوان که بیان پای کار و یه مقدارم یه چیزایی رو تسهیل کنن دیگه. ما داریم میگیم اینجا که برن در مورد قهرمان هامون بسازن، اما میدونیم که خیلی از زمانی که تصمیم میگیرن که متن رو بنویسن تا زمانی که میرن اون متن رو تصویب کنن و بسازن، میدونیم که 1001 سنگای وقتا پیش پاشون هست تا بخوان این متناشون رو بسازن و تصویب کنن، چه در مورد قهرمانهای اسطوره‌ای، چه حتی قهرمانهای ملی و دفاع مقدس و قهرمانان جنگمون. واقعا خواهشم از مسئولانمونه که اونها هم دلسوزانه تر بیان پای کار.
ممنون از محبتتون. خب جناب آقای مومنی عزیز، از اینکه تا انتهای برنامه همراه ما بودید کمال تشکر و احترام رو دارم، و اگر نکته پایانی رو دارید و میخواید خداحافظی کنید با شنوندگان و بینندگان در خدمت.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم که صبوری کردن و گوش دادن.
بله
امیدواریم تو هفته های آینده بتونیم باز با موضوعات جذابی در خدمتشون باشیم.
انشالله. و حسین آقای گل،
خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان جان که تا پایان این برنامه همراه ما بودن، و امیدواریم که شاهد اتفاقات بهتر، فیلم‌های جذاب‌تر و کارهای قوی‌تر باشید.
انشالله. و سرکار خانم مؤذن عزیز،
ممنونم که ما رو شنیدن.
سلامت بشید، لطف دارید. ممنون از محبت شما که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. این برنامه کاریست مشترک از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا و رادیو نمایش. شنوندگان و بینندگان فریخته، خدا رو شکر گذاریم که در کنار شما هم نفس با شما بودیم. ممنونم که تا پایان برنامه صبورانه یاریگر ما بودید. انشالله که همیشه دلتون مصفا، آکنده از عشق و وفا باشه. تشکر ویژه‌ای هم می‌کنم از همکارانم در اتاق فرمان و پخش رادیو که زحمات زیادی رو همیشه براشون داریم. با دعای سلامتی برای شما و عزیزانتان برنامه رو به پایان می‌رسانم. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
کافه نقد. نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستی، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
حسین کرد شبستری، نوشته جلال نعمت اللهی، شنوندگان عزیز، اگر به خاطرتون باشه ارغش سردار ازبک چون دوست و همکار خود خنجر بهادر خان و داروغه شهر عثمان بهادر را از دست داد، از جاسوسی مدد خواست تا حسین کرد شبستری، پهلوان دوران و سلحشور زمان رو پیدا بکنه و با نیرنگ او رو دستگیر کنه و بر دست و پاش زنجیر بگذاره. رعنا به کمک دستیاران خود رد حسین رو در باغی که در حومه شهر جهان آباد بود پیدا کرد و به اونجا رفت. حسین به مجلس درآمد و از دست او جام باده‌ای که